أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدر، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در جهة ثانیه مباحث ما داشتیم صحبت میکردیم که صحبت سر این بود که اونهایی که مستحق خمس هستند باید از طریق پدر منتسب به هاشم بوده باشند. حالا این انتساب پدری به هاشم دیگه فرق نداره که از کدوم طایفه و قبیله و شاخش بوده باشه، اینو مهم انتصاب به هاشمه، اونم انتصاب از طریق پدری. سلام علیکم. این دوتا شرط مهمه. حالا این انتصاب پدری به هاشم دیگه میخواد از طایفه علوی باشه، از طایفه عقیلی باشه، از طایفه عباسی باشه یا سایر طوایف اون باشه، اینا دیگه فرقی نداره و دخالت در مطلب نداره، چون تو این مسئله ادعای اجماع هم شده، یا اگر اجماع نباشه اقلا عدم الخلاف داریم که شاخه انتصابی به هاشم بر فرض انتصاب پدری مهم نیست که کدوم یک از این شاخه ها بوده باشه. این تمام هفت تو جهت ثانیه است که مطلب خیلی سبک و روانی است. جلسه قبل گفتیم دوستان مرگون فرمودن دیگه، حالا واضح هم بود دیگه، ولی ما بحث به وظیفه توضیحش رو تقدیم کردیم. بریم سراغ جهت ثالثه. این متن جهت ثالثه رو لطفا اول یادداشت بکنید، انشاءالله باز به توضیحش بپردازیم. دوستان همه دست به قلم آماده، جهت ثالثه بحث رو مرقوم بفرمایید. الجهت ثالثه، مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند سزاوار است که این نقیپور امروز بحث رو داره تایپ میکنید.
من رو سده میشونم، من رو سل چقدر تایپ کرد، اذیت میکنه سو صداش داخل چیز
صداش چون منعکس میشه و برای ضبط مدرسه استفاده نمیکنه. اگه اجازه میدید موقعی که تایپ بکنید صدا رو قطع بکنیم، بعد اگه فرمایشی داشتید یا ما خواستیم خدمتتون نکته عرض بکنیم، اون موقع من میکروفون رو براش من فعال میکنم. بسیار زحمت خاموش بکنید، فقط میکروفون. از ابتدای متن دوباره خدمت دوستان تکرار میکنم. الجهت الثالثه، بیا سرخط، مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند سزاوار است که کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم القه بیشتری دارند مقدم شوند یا به آنها بیشتر داده شود، که همین مضمون در فرمایشات برخی از فقهای دیگر آمده است، مثل مرحوم شهید اول در دروس، در کتاب دروس، که از ایشان هم همین مطلب حکایت شده است. و هاکذا از مرحوم کاشف الغطاء این مطلب حکایت شده که فرموده اند بعید نیست که مقدم شوند سادات رضوی، سپس موسوی، سپس حسینی و سپس حسنی و در کل هر کسی که علقه او به ائمه بیشتر بود مقدم شود. بیا سر خط. اینک مرحوم آقای صافی می فرماید من هیچ نصی را بر ادعای فقهای مذکور نیافتم، لیکن بعید نیست که اقربیت به پیامبر و ائمه علیهم السلام موجب فضیلت مرجحه ای باشد که بر سایرین مقدم باشند. خب این تمام فرمایششون در جهت ثالثه بحث. سر بحث میرسید مختار اونا که انشاءالله برگردیم و به عرض خودمون انشاءالله بپردازیم. خب و اما توضیح فرمایش مرحوم آقای صافی در قسمت ثالثه فرمایشاتشون. بله آقای نقی پور علامت کف دست رو. بله میکروفون روشنه براتون؟ بله مثل این که میکروفون براتون فعال نیست. آقای نقی پور هر دو فعال شد. نوشتید همه رو؟ بسیار. ببینید فقط بفرمایید، ایشان میفرماید که مرحوم سید یزدی و بعضی از فقها ادعا کردند در این مستحقین خمس که باید ساداتی باشند که به هاشم منتسب باشند و این انتصابشون از ناحیه پدرم بوده باشه، در جهت ثانیه بحث که جهت قبلی بحث بود گفتیم شاخه‌ای که انتصاب حتما به هاشم باشه و این انتصاب از طریق پدرم بوده باشد، حالا کدوم شاخش دیگه فرق نداره. حالا تو این جهت ثالثه بس میفرمان البته بعضی از فقها فرمودن اگر اون شاخه‌ای که قراره به هاشم منتسب بشه از اون شاخهای باشه که به پیام یه بهانه ای به عباداتی که به پیامبر اینا یا باعث مقدم بشه نسبت به غیر اون سعادت دیگه، یا اینکه حتی اینها سهم بیشتری داده بشه. مثلا فرض بفرمایید در یه بلدی هم از مستحقین خمس هم سادات هستن که از عباسی هستن که عباس عموی پیغمبر به او برمیگردن، و یه در سادات هستن که مربوط به خود پیغمبر هستن، یعنی مثلا علوی هستن که به پیغمبر بیشتر نزدیک هستن. در بین اینها ایشون میفرماید که یا باید اینها رو مقدم بکنی یا اینکه بینا سهم بیشتری بدی نسبت به سادات دیگه. و بعد به عنوان تأیید و تحکیم فرمایش خودشون میفرماید شهید اولم در کتاب دروس همین ادعا رو مطرح کردن، مرحوم کاشف الغطا هم همین نکته رو اتفاقا تأیید و تأکید کردن. حالا عبارت مرحوم کاشف الغطا عبارت مهمی است، عبارتشون رو بخونید.
ایشون فرمودن که مرحوم کاشف الغطا که فرمودن بعید نیست که مقدم شوند سادات رضوی، سپس موسوی، سپس حسینی و سپس حسنی، و در کل هر کسی که علقه او به ائمه بیشتر بود مقدم می شود.
خب ببینید، پس فرمایش کاشف الغطا در واقع همون فرمایش آیین دیگه است که هر کسی که به هاشم منتسب باشه، انتسابش از نای پدر باشه ولی علقش به پیغمبر نزدیک بشه، اینا مقدمن، اینا حق تقدم دارن. حالا سوال بنده این آقای نقیب‌پور، چرا ایشون برای حق تقدم از سادات رضوی شروع کرد؟ گفت اونا مقدمن، بعد موسوی، بعد حسینی، بعد حسنی، و حسب ظاهر که سادات رضوی دورترن.
هم تعجب کردیم استاد.
فکر میکنی جهت مسئله چی باشه؟
شاید به نسبتی حالا از امام رضا علیه السلام که مادرشون همسر امام جعفر امام کاظم علیه السلام، نمیدونم حالا شاید به این نسبتی از یک نسبی در حد میزنم که
نه. نکته مسئله اینجاست که هر بزرگواری که به امام رضا رسیده باشه، بعد از امام رضا ما انحراف در بین اهل بیت و همه دیگه نداریم، ولی اونایی که قبل از امام رضا هستن متاسفانه در بینشون هی انحرافاتی دیده شده.
واقفی و
احسن من مقصودم همینه. بله، تا به امام رضا، یعنی هر کسی که به امام رضا رسیده و امام رضا هم به عنوان عرض به خدمت شما ولی خدا و حجت و خدا پذیرفته، دیگه تا تای خد رفته. ما از امام رضا بعد دیگه فرقای منحرف اینطوری نداریم. اون خودش یک امتیازیه که مرحوم کاشف الغطا فرمودن اول سادات رضوی، بعد سادات موسوی، بعد سادات حسینی و سپس سادات حسنی. یک جهتیه که ایشون اومدن اولویت رو از اونجا چیندن. ولی در هر حال خود مرحوم آقای صافی نظرش اینه که میگه ما هیچ نصی و هیچ روایتی رو پیدا نکردیم که بتونه این ادعا رو ثابت بکنه که در بین سادات و هاشمیین اونا که به پیغمبر نزدیکترن اونها حد تقدم دارن. ما این رو در بین روایات پیدا نکردیم، فقط تو کلمات فقها وارد شده. بله، از این جهت که هر کسی که به پیغمبر باشه یک اقربیتی داره و یک بالاخره فضیلت مرجحی به حساب میاد، از این جهت شاید بتونیم وجه تقدم درست بکنیم. ولی اگر این با هم کسی نپذیره دیگه هیچ وجهی برای حق تقدم باقی نمیمونه. این کل فرمایش مرحوم آقای صافی در این قسمت جهت ثالثه بحثشون بود که الحمدلله کامل شد. خب کل مسئله 8 رو الحمدلله به پایان رسوندیم و الحمدلله جهات اجتهادی مسئله رو با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی کامل کردیم. طبق قاعده در پایان هر مسئله نوبت به خودمون میرسه که ما نظر صحیح خودمون رو به صورت مستدل البته انشاءالله تقدیم بکنیم. بریم ابتدا سراغ متن تقریرات یا توش بفرمایید تا انشاءالله به توضیحات هم برسیم.
بله استاد، عرضم خدمت من، حالا اینجا شاید فرمودید اما خاطرم نیستش، از کجا شد که ما از ذی‌القربی که تو آیه شریفه بود که وقت مختص حضرت رسول بود رسیدیم به این که سعادت باید از برسن به هاشم؟ یعنی این ذی‌القربی که آیه شریف فرموده تفسیرش آیه روایت
بود؟ ذی‌القربی مقصود امامه.
ذی‌القربی
مقصود امامه لله که خود خدا متعال و رسول هم که منظور خود پیغمبره. ذی‌القربی مقصود امامه. لیتاما و المساکین و ابن السبیل این ستای آخری منظور سعادت هستن. وقت در این که باید سادات باشن باید حتما منتسب به هاشم بن عبد مناف باشن که دیگه بعد توضیحاتش رو دادیم که این انتصاب باید بسید و چه جد. یعنی در خصوص فرمایش جناب عالی اون ذی‌القربی اصلا مقصود از ذی‌القربی سادات نیست، مقصود از ذی‌القربی شخص امامه. و علم و انما غنمتم من شئین فان لله خمسه وللرسول ولذی‌القربی. بعد اونجا یه بحث مفصل قبلا مطرح بود که چرا ذی‌القربی رو مفرد آورد، چرا جمع نیاورد. خب نکتش هم همینه که در هر عصری یک حجت خدا داریم، یک امام داریم و این خمس به اون امام به اون و به اون حجت خدا میرسه. الان مثلا در زمانی که امیرالمومنین آخرای عمر شریفشون بود، خودشون بودن، امام حسن هم بود، امام حسین هم بود، امام حسن هم حسن هم دیگه سن سال بزرگی داشتن در آخر عمر امیرانه و اینا همشون هم معصوم بودن، همشون هم معصوم بودن، ولی خود امیرالمومنین به عنوان حجت خدا مالک این خمس بود و لذا به صیغه مفرد آورد. بعد فرمودید که مثلا در اون زمان ما سه تا نیست برای ملک منصب امامت، ملک منصب امامت و در هر زمان یک امام داریم. قبلش هم که برگردیم امیرالمومنین هم خودش بالاخره کسی بود، شخصیتی بود، ولی امام و حجت خدا فقط پیغمبر بود. یعنی امیرالمومنین خودش تحت ولایت پیغمبر بود. بعد که پیغمبر به شهادت میرسن امام حسن هم مثلا تحت ولایت پدر، بعد امیرالمومنین که باز به شهادت میرسه امام حسین تحت ولایت برادر، امام حسین تحت ولایت برادر یعنی امام مجتبی. و چقدر هم اینا ادب رو رعایت میکردن واقعا. گاه اوقات امام حسین سلام الله علیه در زمان دوره امامتش امام حسن وقتی حضرت چیزی به برادرش میفرمودن وجود نازنه ابو عبدالله خیلی اصلا عجیب واقعا، به این واقعا خیلی حرف خیلی برای ما درسه، دو زانو با ادب با حیای تمام خطاب میکردن به برادرشون که مثلا یا ولی الله یا حجت خدا هر چی که شما بفرمایید. ببین اینجا امام حسین نمیگفت خب حالا منم خودم بالاخره معصومم، من خودم هم بعدش امام میشم، ما دیگه این تازه داداش همه قریبه که نیست،
بین خودم حلش میکنیم.
جای شوخی ها و جای تعارفات که نبوده که واقعا اون موقع امام حسین برادرش امام مجتبی را به عنوان امام و ولی خدا و حجت خدا بر خودش میشناخته.
درست.
من خواهش می‌کنم این کلمه دقت بیشتر بکنید، امام حسین برادر خودش امام مجتبی را به عنوان ولی خدا و حجت خدا بر خودش می‌شناخته، برای اینکه با نهایت خاکساری در مقابلش تواضع می‌کرده. پس ذی‌القربی مقصود امام. خب اجازه بدید که از بحث مختار خودم یه چند خطی خدمت دوستان بگیم یادداشت بفرمایید تا انشاءالله بعدا به توضیحاتشون برسیم. همه رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. مختارونا شما باز میخواد دوباره تایپ بفرمایید
شبایه. صداش خیلی اذیت میکنه استاد.
بله یعنی اینجا انعکاسش برام
مشکل نداره، مینویسم استاد مال بعدا تو.
نه اگه
نه مشکل نداره بعدا تو بفرستم.
بسیار مختار و نا شما پس ماشاءالله همه اینایی که می نویسید بعدن هم تایپ می کنید ماشاءالله. خیلی خوبه، یعنی واقعا نشون میده که درس خوندنتون جدیه آقای نبی پور. هم با آمادگی که تو مطالب دارید، هم از جنس اشکالات و سوالاتی که مثلا بعضی از اوقات پرسیدید، و هم با این ربط سبک کارتون مشخصی که الحمدلله واقعا تو درس خوندنتون جدی هستید. یه نصیحتم به همه رفقا عرض بکنم، تو خودم بیشتر از همین نظرم، کسی که میخواد مزه و لذت علم رو بچشه باید جدی باشه. اگه کسی تو کار جدی نباشه واقعا لذتش هم گیرش نمیاد، و اگر لذت علم گیر آدم نیاد هیچ تضمینی برای ادامه کار و نتیجه کارم نیست. هر کسی با هیچ کس تعارف نیست، هر کسی که جدی باشه تو کار خدا متعال لذت ویژم تو کامش هدیه میکنه، و خود این لذتی که خدا بهش تفضل میکنه بهترین تضمین برای قوت و استدامه کاره. الحمدلله من تعداد از دوستان رو میشناسم ماشاءالله خیلی جدیه، مثلا همین که بعضی از رفقا قبل از بنده سر درس حاضرن، الحمدلله میزان غیبتاشون به شدت، بعضی که اصلا هیچ غیبت ندارن الحمدلله، این چند تا از رفقا هستن اصلا کلن غیبت ندارن ماشاءالله، یا بعضی از رفقا اصلا تعداد غیبتاشون خیلی کمه، خیلی شازه، یعنی مثلا شاید در دو ماه سه ماه تک توک خیلی نادر اتفاق بیفته. خب بالاخره کسی که اینطوری دل به درس میده، جدی تو کاره، هم می نویسه، هم تایپ میکنه، هم تحقیق میکنه، هم فکر میکنه، اشکال میکنه، پیگیری میکنه، بالاخره حتما سنت خدا نسبت به این تلاش حتما متفاوته با اونجایی که حالا انشالله که تو این کلاس ما نباشه، انشالله که امیدواریم نیست، ولی بالاخره با کسی که خدا نکرده مثلا حالا تقریرات رو نوشت ننوشت، درس اومد، حالا خواب موند، نیومد، واقعا دو روحی متفاوته که حتما آثارش هم متفاوته. علی حال خدا به هممون توفیق بده بتونیم به فضل خدا، به لطف پروردگار تو کارمون جدی باشیم و با جدیت انشالله مزه و لذت علم رو بیشتر بچشیم و بفهمیم چه خبره با چه خبره، که هیچ لذت و مزه‌ای با این لذت علم قابل مقایسه نیست. شاید اون شعر رو شنیده باشید که بعضی از ابناء الملوک به این جایگاهشون افتخار میکنن، به حسبشون، به نسبشون، به جایگاهشون، به آقازادگیشون افتخار میکنن که همه چی براشون فراهم. و دو طلبه‌ای که تو طلبگیش سنگ تمام میذاره، جد و جهدش رو به کمال میرسونه، بعد یه مطلبی کشف میکنه، یه ایده علمی پیدا میکنه، جزوات و مباحثش رو کامل مینویسه، بعد ورق میزنه میبینه به یه جایی رسیده، اینجا خدای تبارک و تعالی یه لذتی تو کامش میریزه، انقدر کیف میکنه از این طرز طلبگی و درس و بحثایی که خونده و به این رتبه علمی که رسیده، بعد از اون احساس و چشیدن این لذت میگه اینا ابناء الملوک، این آقازاده هایی که با آقازادگیشون پوز میدن میگن ما خیلی داریم تو دنیا کیف میکنیم، اونا کجا هستن بیان اینجا پیش من ببینن که من بیشتر از این دنیا لذت میبرم یا اونا دارن بیشتر لذت میبرن. بس نداشتم به این مباحث اخلاقی بپردازم دیگه، حالا بالاخره روزی بود، ولی واقعیت همینه. اونا شاید به حسب مادی اصلا براشون فرق نداشت که گوشت کیلو چنده، مرغ کیلو چنده، گوجه کیلو چنده، حبوبات کیلو، اصلا اینا براشون مطرح نیست، ولی متاسفانه کارشون به جای رسیده که از
هر چی که میخورن لذت و شایسته اون رو دریافت نمیکنن. یعنی اگه سوار بهترین ماشین هم که بشن دل خوش ندارن، بهترین غذا رو که بخورن لذت آنچنان رو نمیبرن. ولی یه طلبه با همه این مشکلاتی که متاسفانه تو نباید باشه، مسئولین حوزه ما باید به فکر باشن مشکلات اقتصادی حوزه رو واقعا حل بکنن. ولی من حرفم اینه، طلبه ای که تو طلبگی از یه هیاهو خودشو کشیده کنار، میگه این حوزه مسئول داره، اون مسئول باید بره وظیفه‌شو پیگیر بکنه، به من چه ربطی داره؟ فردای قیامت هم پیش امام زمان یقه او گیره، اون امورات ما تو دست او سپرده شده بود، باید او پاسخ بده. این خودش از این هیاهو از این قیل و قال‌ها کشید بیرون، گفت به امام زمان عرض کرد که من میخوام به سهم خودم وظیفه خودم رو درست انجام بدم. من همین کارم کرد، واقعا همین کارو کرد. رفت تو وادی خودش. حالا وادی خودش چیه؟ این چند جمله رو بگم و شلا وارد بحث اصول میشم. یکی اینکه اخلاقش رو واقعا درست تنظیم کرد، مخصوصا با خانواده. اینو به مناسبت روز زن شنبه هم تذکر دادم، ولی خیلی مهمه. اخلاقش رو تو خونه با خانواده تنظیم کرد. بعد از اون برنامه های عبادیش هم سر جاش و با همه سعی و تلاشش چسبید به همین درس و بحثش، با هیچی هم دیگه کار نداشت. یعنی واقعا وظیفه طلبگیش رو کامل کرد. حالا وظیفه طلبگیش در هر عرضه هر چی که اقتضا میکنه، چون گاه اوقات توی وظیفه طلبگی ما اون بحث ولایت فقیه سر جاش بمونه، ما اون چی که توی مباحث ولایت فقیه آقا اشاره میکنه اینا رو دقیقا داخل در وظیفه طلبگی حالا سر جا خودش بمونه که بحث به حاشیه کشیده نشه. طلبه ای که واقعا طلبگیش رو درست انجام میده، کارابارش رو درست انجام میده، واقعا متقبل در درس و بحثشه، واقعا قد جربه و جربنا که خدا متعال لذتی تو کامش هدیه میکنه. معرفم اینجاست، خدا متعال لذتی تو کامش هدیه میکنه که اصلا تو دنیا هیچ جا مثل او پیدا نمیشه. وقت این عین ابنه الملوک برای همین مفاهیم، جدا برای همین مفاهیم. فلذا من به عزیزانم توصیه میکنم، دوستتون دارم عزیزان من، نور چشمان من، حیفه که شما از وظیفه خودتون خارج بشید. تو حوزه مشکلاتی هست، متصدی داره، مسئول داره، اونم واقعا پیش خدا و امام زمان موظفن که با نهایت توانشون کار رو پیش ببرن، انشاءالله پیش ببرن. بله علایه ها، چه پیش رفت چه پیش نرفت دخلی به وضعیت من طلبه ندارم. من باید کار خودم رو انجام بدم، من باید وظیفه خودم رو انجام بدم. اگه منم از قالب کار خودم خارج شدم، به منم اشکال وارد میشه. پس انشاءالله خدا توفیق بده واقعا بتونیم رسالتمون و وظیفمون رو تو حوزه درست تشخیص بدیم و خدا به فضل و کرمش اون لذت علم چشیدن علم رو به ما تفضل بکنه و بریم وارد بحث اصولمون بشیم با یه صلوات دیگه، هدیه به حضرت زهرا.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و آل محمد.